الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيدنا على بقية الله روحي وارواح العالمين على تراب مقدمه القدا فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من القوم إلى قيام يوم الدين. در هفته های گذشته درباره روح و اینکه خصوصیاتی در روح هست که متاسفانه ما اگر گفتیم خودمون ذهن ها منتقل میشه به روح و بدن. اینه که ما میگیم روح به خاطر این است که ذهنتون منتقل به بدن نشه. مسائلی که گفته میشه مربوط به روحه. روح غیر از انسان نیست، غیر از خود انسان نیست. یعنی همونطوری که هفته گذشته مطالبی در این ارتباط عرض کردم، روح خود انسانه و بدن هیچ تفاوتی با لباس نداره. یعنی 100% اگر بخوایم تشبیه بکنیم روح رو با بدن، باید بگیم که به همین لباس تشبیهش کنیم. چون لباس انسان توی آتش بیفته بسوزم، انسان فقط متأثر میشه که چرا لباسم سوخت. دردی آید انسان نمیشه. روح انسان اگر در آتشم بیفته دردی متوجه انسان خود انسان نمیشه. البته وقتی جدا باشن از هم، مثلا بدن یه میت رو بندازید توی آتش بسوزونید، همونطوری که بدن یک گوسفند رو بندازید توی آتش و میسوزونید، و همینطور که لباستون رو بندازید توی آتش میسوزونید، اینا فرقی با هم نمی کنه. روح انسانه که همه دردها رو احساس میکنه، همه فشارها رو، خستگیها رو، ناتوانیها رو، تواناییها رو، همه اینها رو روح انسانی که احساس میکنه. اونجا یه جمله اینجا هست که ممکنه متوجه اون مطلب اکثرا نباشن، اون اینه که انسان وقتی که به یک فشاری برخورد میکنه، یک خستگی برخورد میکنه، یک حرارتی برخورد میکنه، یک سرمایی برخورد میکنه، بدنش یخ میکنه، بدنش داغ میشه، بدنش خسته میشه. اینها همش در صورتی است که روح تو بدن باشه. اگر روح تو بدن نباشه، شما بدنتون خواب باشه یا بدنتون مرده باشه، هیچی احساس نکنید، هیچ یک از این احساسات ندارید. یه رابطه بین این رابطه هم خیلی رابطه طبیعی واضحیه، یه رابطه بین روح و بدن هست، یه مقداری بیشتر از رابطه لباس با بدن. اون رابطه که همون روح نباتیه که ربط میده روح رو به بدن. بلا اگر اون روح نباتی نباشه، هیچ یک از اینایی که میخوام عرض کنم نیست. رابطه روح نباتی با بدن یک مثل یک ریسمونیست که یک کبوتری رو تصور کنید. که هفته قبل هم عرض کردم یک کبوتری رو تصور کنید به پاش یک ریسمونی بسته باشن که اون ریسمون رو به چیز دیگه ای بسته باشن که او محکمتر باشه، به در خانه بسته باشه. این وقتی پرواز میکنه اون آزادی رو نداره که کبوتر بدون وابستگی داره. یعنی کبوتری که پاش بسته نیست خیلی راحت‌تر همه جا میتونه بره، و اگر یه خورده هم از اون چیزی که به کبوتر رو به اون بستن سنگی مثلا تصور کنید، اگر یه خورده هم دور شد فشاری رو پاش نمیاد اگر اون ریسمون نباشه. اما اگر اون ریسمون باشه یک فشاری رو پاش میاد، میکشونه خودشو، دردی ممکنه حاصل بشه. همه این مراحلی که هفته قبل و الان دارم عرض بکنم برای اینه که شما روحتون رو از بدنتون 100% جدا کنید. یعنی فقط و فقط اونجور تصور کنید که لباس و بدن. من رو این جهت خیلی اصرار دارم. مگه دارو دیگه خوب فهمیدیم؟ نه، بیشتر بفهمید، بیشتر عمیق بشید، بیشتر درک بکنید. یعنی بیاریدش رو مرحله زندگیتون، رو مراحل زندگیتون پیادش کنید و فکرم نکنید حالا یه مطلب خیلی مهم نیست. نه، خیلی مهمه. حتی بعضی از فلاسفه به اعتقاداتی درباره روح و بدن دارن که با این بحث ساده‌ای که من عرض میکنم همه اون مسائل از بین میره، که نمیخوام وارد بحثش بشم چون بعد از این مطالبی که این دو هفته عرض کردم، اون هفته به خصوص مفصل عرض کردم، اصلا برای شماها اونچه که اونها تحت عنوان حرکت جوهری میگن اصلا برای شما خنده‌آور میشه. لذا بحثی نداریم درباره اون حرف ها ولی این اندازه رو عرض میکنم که روح که شما باشید، یه مدتی در عالم ارواح بود بدون شکل. نگید که چجوری میشه بدون شکل. الان ملائکه شکل ندارن، الان اجنه شکل ندارن، ولی میتونن یه تشکل و به اشکال مختلفه متشکل. حتی در منطق نوشتن، در فلسفه هست این حرف که جن و ملک به شکلهای مختلف متشکل میتونن بشن. فرق جریان اینه که ملک به قیافه انبیاء و اولیاء هم متشکل میشه ولی اجنه و شیاطین نمیشن، و ملک به صورت سگ و خوک و اینها متشکل نمیشه و ولی اجنه میشند. مختصر البته این تفاوت و فرق که الجنه یتشکل به اشکال مختلفه الا الانبیاء و الاولیاء حتی بخلب و الخنزیر. الان اصل این حرف هم درست باشه یا درست نباشه، کلیش این است که روح انسان، ملک و جن شکل ندارن. روح انسان هم اول شکل نداشت. بعد که در عالم زر، یعنی خدای تعالی حضرت آدم رو خلق کرد، حضرت آدم رو که خلق کرد به انسان به اصطلاح شکل داد. انسان ها که بودن شکل نداشتن، شکل داد که شکلش همین شکلی که ما داریم. هر کس هم بگه که ما قبلا از یک سلولی آمدیم و دو سلولی شدیم و بعد هی تکثیر شدیم و بعد به صورت حیوانات در آمدیم و بعد خدمت شما شد که به شکل بوزینه، که اکثرا افرادی که این ادارم دارن خودشون این خودی شکل بوزینه هستن، و بعد به شکل بوزینه در اومدیم و بعدم حلقه مفقوده خدمت شما شد که بین انسان و بوزینه هست که اون مفقود شده، حالا چجوری مفقود شده خدا میدونه، و بعدم انسان شدیم. این حرفا اون کسی که اصلا طرح داده و گفته به صورت فرضیه گفته. فرضیه یعنی دو تصور هست، یک تصور همینی که ما داریم میگیم، یه تصور هم اونیست که اون داره میگه. اون فرضیه هست، نگفته که حتما اینطوری بوده، به صورت علم نگفته، اون فرضیه گفته. ما بدبختا که هم قرآن داریم و هم انبیا گفتند و هم روایات زیادی داریم، ما به صورت علم میپذیریمش. این خیلی روی واقعا کمال نادانیه که انسان فرضیه دیگرانی که تازه به خود اون اعتراضه، ما به صورت علم بپذیریم و استدلالم بکنیم. که بعضی از افراد رو من دیدم که یک کتاباشون استدلال از آیات قرآن هم کردن. که اینا خب قابل به اصطلاح، فقط باید انسان تأسف بخوره و الا این مسائل نیست. وقتی که حضرت آدم رو خدا خلق کرد از جل، اینا که میگن صریح قرآن ها، از جل متعفنی خلق کرد، من سلالت من طین، خیلی صریح، از این دیگه صریح تر میشه. بعد مدتی در طبق روایات، مدتی این بدن در مقابل آفتاب خوش شد، یعنی همین مجسمه گلی خوش شد. 40 روز در یک روایتی داره که این بدن رو گذاشتم خوش شد. بعد خدای تعالی روح حضرت آدم رو وارد این بدن کرد و نظائر این رو خدای تعالی در بعد از حضرت آدم انجام داده. حضرت عزیر، این قصه ایسی در قرآن آمده، حضرت عزیر به پیغمبره. نگید پیغمبر چرا شک کرد، نه، این آمد در کنار یک قریه، دید همه مردن، یک مرضی آمده همه رو کشته، شاید وبایی چیزی بوده. عرض کرد که خدا چطور اینا رو زنده میکنه؟ اینا کم کم خب خاک میشن، بدنشون قاطی میشه. خدای تعالی اونو میروند، فاماته الله 100 عام، 100 سال اونو میروند. خب اگه قرآن رو قبول نکنه با چی برامون میمونه؟ 100 سال میروند. خب بعد خدا زندش کرد. حالا زندش کرد، چون زنده شدن خودشو حضرت عزیز ندید، ولی مرزمه داره خدای تعالی. دو تا معجزه کنار هم، دو تا مسئله غیر عادی کنار هم خدای تعالی انجام داد. یکی قضای حضرت عزیز رو، آب و قضا در ظرف یک روز دو روز یا خوش، هم خوش میشه هم میپوسه. اینا لن یتسنه، اصلا فرقی نکرده، این همون وقتی که غذای گرم رو گذاشته میخواسته بخوره و آبم به همون سردی که میخواسته بخوره. ولی به حضرت عزیز گفتن فنزل اله هماره، که این الاغ چطور زنده میشه؟ نگاه کرد، اینجا دیگه داره میبینه، دید که بادی بلند شد، خاکو اینها رو جمع کرد، این کاری که خدای تعالی بلا تشبیه با حضرت آدم انجام داد. اول خاکش رو جمع کرد، یک مجسمه از الاغ ساخت، بعد روح درش دمید، روحش اومد وارد شد، الاغ هم پشد، ایشان هم سوار شده. همینطور حضرت آدم رو خدا خلق کرد، به همین شکل، به همین قیافه. حالا ممکنه حضرت آدم رو خودی بزرگتر بوده، ما کوچکتریم، یا ما کوچکتریم، یا ما بزرگتریم و کوچکتر بوده، یه چیزی، ولی همینجور خدای تعالی خلق کرد، روح رو درش دمید. در خصوص حضرت آدم داریم که و نفخت و فیه این ضمیره به حضرت آدم برمیگرده. البته درباره غیر حضرت آدم هم داریم، ولی در اول به حضرت آدمه که و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین، یعنی بعد از این که خدای تعالی روح رو در او قرار داد، در مقابل مجسمه حضرت آدم سجده نکردن ملائکه، در مقابل روح حضرت آدم سجده کردن که و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین، همه ملائکه سجدش کردن. چرا سجدش کردن؟ خیلی توضیح میده خدای تعالی، اصلا در قرآن توضیح میده، به خاطر اون صفات حمیده ای که در حضرت آدم، به خاطر علم اسماء و علم اسمایی که خدا به حضرت آدم تعلیم داد، خدای تعالی دستور داد که ملائکه سجده کنن. فقعوا له ساجدین، از همونجا شکل برای انسان به وجود اومد، یک قالبی به وجود اومد، تشکلی به وجود اومد. یک کسی داشت به یه نفر فوش میداد، در زمان پیغمبر اکرم حضرت فوشش این بود که قبه الله بچهک، خدا صورتی تو قبیح کنه. حضرت گفت که مثلا خدا صورت تو چقدر زشتی تو بدی تو، اینجوری داشت فوشش میداد. پیغمبر اکرم فرمود که این حرف نزن، خلق الله و آدم علی صورته، آدم را هم خدا به همه صورت خلق کرده. تا زمان پیغمبر اکرم که سنی ها برمیدارن این روایت و همین تیکه شو میگیرن که خلق الله و آدم علی صورته، یعنی زمین رو برمیگردنن به خدا، یعنی خدا آدم رو به صورت خودش خلق کرد. ولی حضرت رضا این روایت اینجوری معنا میکنن که این فوش داشت میداد به اون شخص، به اون شخص خدمت شما شد که به صورتش، به قیافش فوش میداد. حضرت فرمود که خدا حضرت آدم رو به همین صورت خلق کرده، تو داری فوش به قیافه ای میدی. شکل پیدا کرد انسان به هر حال از زمان حضرت آدم، منتها در خود حضرت آدم، روح حضرت آدم این شکلی به این شکل در آمد و این قالب رو برای روح خود حضرت آدم که اول خلقت بوده، اول انسان عالم بشریت بوده از نظر زمان و مکان، و بعد هم به همین صورت در صریح آیات شریفه قرآن، روایات هم زیاد داریم، شاید متجاوز از 2000 تا روایت هست که از پشت حضرت آدم یک موجوداتی شبیه به همین بدن هر کسی که در الان در کره زمین هست، حالا ممکنه که مثلا فرض کنید از نظر جنسیت محدود نبوده، از نظر مثلا زن مرد نمیدونم بعضی مسائل جزئی ممکنه به این شکل نبوده که در دنیا آمده، ولی به هر حال به همین قیافه اینها رو خدا خلق کرد تا روز قیامت. برای خدا هم هیچ مشکل نیست آقای چطور فلان اینا، این چطور و اینها در اثر بی‌معرفتی ما نسبت به ذات مقدس پروردگار، اینا رو خلق کرد خدای تعالی. همه هم بودند، همونطوری که من در کتاب در محضر استاد جلد اول نوشتم، همه جمع شدند، همه شاهد بودند، همه بودند، ملائکه بودند. خدمت شما رو شد این ملائکه بدون شکل، اجنه بدون شکل، انسان فقط به شکل حضرت آدم متشکل شد، نه این که به اصطلاح بدن موضوعیت داشته باشه. بدن همون خاک و گل و خدمت شما رو شد همونیست که توی قبر بعد از مردن باقی میمونه، همونیست که شما در هر شب وقتی میخوابید توی رخت خواب میذاریدش و میرید به هر جا که دوست دارید میرید، اون رو به اون شکل فقط قالب بدن، قالب انسانه، این بدن قالب است برای انسان، این خدمت شما رسید لباس برای این بدنه، یه همچی چیزی تصور کنید. و اینها روی نوبت در شاید بعضیاشون یک میلیارد سال هم توی همون عالم زر باشن. حالا تو عالم زر چه کار میکنیم؟ توی این دنیا چه کار کردیم؟ در عالم برزخ چه کار میکنیم؟ در عالم بهشت و جهنم چه کار میکنیم؟ اینا رو نمیشه خوب توضیح داد اجمالا. حالا من تا یه حدی برم از روایات و از آیات قرآن یه خلاصه جمع میکنم که ما در برزخ چه خواهیم کرد و در بهشت چه خواهیم کرد و در جهنم چه خواهم کرد و این مسائل رو دارم جمع‌آوری میکنم. اما دقیق و خصوصیاتشو چقدر میمونیم و حالا این چقدر طول میکشه با دنیامون مقایسه میکنیم که از دیروز تا حالا ما کلی مثلا فرض کنید که وقت داشتیم و چه کردیم و چه نکردیم و اینها، اینا همش تغییر میکنه در عوالم مختلف. یعنی در عالم خدمت شما شد در یه جوره، زمان گاهی خیلی سریع میگذره، گاهی میشه که خدمتتون هرچه زمان طولانی میگذره، گاهی میشه که انسان نیاز به مکانهای مختلف داره. افرادی بودن که خیلی سیغل زدن قلبشون رو و دلشون رو، خیلی شفاف شده عالم زرشون رو از اول تا به آخر، حتی مکانش هم دیدن. و امام علیه السلام می فرماید که الارواح جنود و مجنده. اصلا بحث، همه بحث رو ارواح، رو این بدن ها که ما الان فکر روش میکنیم نیست. در روایات هم همینطوره، در آیات قرآن هم همینطوره. در وقتی که امام علیه السلام می فرماید الارواح جنود مجنده، ارواح یک جنود، لشکرهای تشکیل شدهی، دستبندی شدهی بودن در قبر، و وقتی که در دنیا همدیگر رو می بینن می شناسن. و گاهی انسان میگه من نمیدونم کجا شما رو دیدم. من خودم یه نفر اول پیش من گفتش که دیدم خیلی آشناست، مثل یعنی دیروز با هم بودیم. گفتش که من نه در فلان مملکت زندگی میکنم، از اول بچگی هم اونجا بودم، تازه هم اومدم ایران، من که اون مملکت نرفتیم. از این قبیل زیاده ها، ماها قافلیم، قفلت میکنیم، نمیریم دنبالش، به اینو خیلی برخورد بکنیم به این مسائل که شناخته میشن، همدیگر رو میشناسند، سابقه ذهنی حتی گاهی دارن، گاهی با همدیگه مثل این که مخالفن. در اون عالم ممکنه با هم دعوایی داشتن، دعواشون به پایان نرسیده، اومدن تو این دنیا، از این قبیل هست. فقط و فقط اینو میخوام عرض کنم که هر جا که برید، از شاید حالا روی حد 12,000 سال قبل تا از این در بی نهایت، ما هست در اونجا بودیم، در عالم ارواح بودیم، در این دنیا هم هستیم، در عالم برزخ هم هستیم. ببینید وقتی که انسان یک همچین جدایی رو به وجود آورد بین روح و بدنش، راحته، از همونجا شروع کرده اومده میره تا بی نهایت. دیگه فکر نمی کنید خب الان پیر شدیم و نمیدونم دیگه باید بریم و خب بفت. شما میگید که این بدن از دست میدید، بدن شما هر چند سال یه دفعه تمامش از دست رفته است. شما از اول طفولیت که متولد شدید تا حالا شد ده ها، اگر نگیم بیشتر، ده ها مرتبه تمام بدنتون از ماهای چورتون برونده بشه، ده ها مرتبه دقت کنید بدنتون از بین رفته. چی سر چی معطلید؟ چیزی که از بین نرفته و نخواهد رفت و خدا نگهش میداره روحت راحت میشه دیگه. اینجا الان مثلا فرض کنید شما الان توی کردیچار یه خونه دارید و زندگی میکنید، مردی چی میشه؟ مردیم یه مقداری به حساب من میرسن، همینجا میرسن ها. یه وقت نگید که بعد از مردن یا اهل جهنمیم یا اهل بهشتیم، نه، همین دنیا هم شما یا اهل جهنم یا اهل بهشتید. اگر خدا بدونه دقیق انسان بشه توی زندگیش، میبینه یک کار بد کرد، یک ساعت بعدش اهل جهنم شد و در عذاب وجدانه. اگر وجدان نداشته باشه که هیچ، اگر در عذاب وجدانه، همون عذاب وجدان انسان رو از هر جهنمی برش بدتره. شما یک گناه خیلی مثلا گناه کبیره رو کردید، از زحل خارج نیست، یا از قافلین حساب میشید که هیچی. آدم قافل رو مثل خواب، همون تعبیر خواب، خیلی خواب چیز مسئله خوبیست که هیچ. اگر قافل نیستید، همونجا باید بگید خدای با این عظمت رو من نافرمانی کردم. همونجور که بچه انسان وقتی که نافرمانی میکنه، خودش میره یک گوشه میشینه، اعصابش خورده، ناراحته که چرا من نافرمانی پدر به این مهربانی به این خوبی رو کردم، حالا او رو به غضب در آوردم. خود این عذاب داره میکشه تا وقتی که بفهمه پدرش ازش راضی شد. صدها برابر، میلیونها برابر اون کسی که وجدان داره و انسانه و معتقده به خدا، یک گناه که میکنه عذاب میکشه میلیونها برابر. هرچی این در اینجا عذاب نکشید شما بعد از اینکه یک گناه کردید، همون اندازه غافلید. اینو بدونید، اگر انسان انسان بشه، انسان واقعا وجدان انسانی داشته باشه، باید وقتی که در مقابل پروردگارش، خدا هست دیگه، خدا حاضر ناظر الان محیط بر ما، حتی نزدیکتر از رگ گردن به ما، یادی ما الان تو رگ گردن رو نمیدونیم چه میگذره، ولی خدا میدونه، پس اون نزدیکتر به ما. این خدا در مقابلش انسان یک گناهی بکنه، حالا یه اشتباه، اونا من نمیخوام زیاد، یه گناه کبیره بکنه، این اونقدر توی جهنم واقع میشه که پدرش در میاد تا وقتی که خدا عفوش کنه. اگرم یه وقتی اونجور فشار نمیبینید، مال اینه که امید عفو دارید. اگر انسان میدونه که فلان مثلا پدر من زود از من میگذره، خب همین یه خود آرامش میکنه، اون عذاب رو نمیکشه. در جهنم هم همینطوره، در عالم برزخ هم همینطوره، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین وقتی که وارد عالم بعد از این عالم، عالم برزخ میشیم، یه داستان گناهان کبیره کردن، ظلمها کردن، مردم یک مملکتی رو بدبخت کردن، یه امامی رو کشتن، معاندین به طور کلی، اینا وقتی میمیرن همون عذاب وجدانشون در عالم برزخ کافیه براشون، و عذاب بدنی هم میکنن، یعنی از طریق بدن روح او رو عذاب. یه ادم که از اولیاء خدا هستن میرن به آسمان چهارم، اونجا خدای تعالی برای اونها تهیه دیده، اولای که لهم رزق، معلوم که البته مربوط به بهشت خلد، یه مدتی هم اونجا هست. بعدش هم باز دو مرتبه یک گردشگری تقریبا، یک حرکتی، یک مسافرتی از آسمان چهارم میاد کره زمین، یک ساعت، دو ساعت، ده ساعت، یک سال، دو سال، ده سال، تا 50,000 سال در این منزلگاه میمونید و بعدم میرید به بهشت خلد یا جهنم خلد. خیلی جاده صاف، راحت، هیچ تحولی. اینقدر ما باید تنگ نظر نباشیم، اینقدر تنگ نظریم که فکر میکنیم که دنیا همین چند روزیست که ما اینجا هستیم. آخر این افکار، این عقل، این هوش، این درک، این درک به این مهمی رو خدای تعالی اگر برای همین چند روز دنیا خلق کرده باشه، به موریس متلین که عقلش همه اندازه بیشتر نمیرسه، میگه که این خدا اسراف کرده. چه لزومی داره، چه لزومی دارد که با اینقدر با فهم باشیم؟ الان واقعا اگر فقط این دنیا باشه و فقط محدود به این چند روز دنیا باشه، این فهم و شعوری که همین من و شما داریم، نه اون خدمت شما رسید دانشمندان بزرگ، همین فهم و شعور زیادی مونه، چون الاغ نداره، راحته. ما داریم به فکر خدمت شما نهار زور شام شب نمیدونم هر جور گرفتاری تا بازنشستگی و تا آخر مشکل داریم. همش باید فکر کنیم، قصه بخوریم، ناراحت بشیم، خوب زیاد داشته بشیم، زیادتر بخوریم، کم داشته بشیم، زیاد بخوریم، همین است. اگر این باشه، این عقل و فکر و فهمی که امروز سفینه فضا نورد میسازه میفرستن به کرات بالا، این خدمت شما رو صنایع عجیب و غریبی که الان در دست ما هست میسازه، این زیادیه. ما چی کار کن؟ راحت‌ترش همون است که یک آخوری انسان داشته باشه، شکمی سیر باشه، کارم به اندازه که میتونه بکنه و تموم بشه. نه طلبکار داشته باشه، نه زن داشته باشه، نه بچه داشته باشه. زن و بچه‌ش هم همون مثل زن و بچه ولاغه باشه و تموم بشه. این رو خدای تعالی نداده برای این دو روز دنیا. 2000 سال طبق روایات به ما تعلیمات میدادن که همه رو فراموش کردیم، ولی خوبه بعضی ها فراموش نکردن، مثل انبیا. حضرت عیسی وقتی وارد دنیا شد، همون لحظه اول گفت جعلنی نبیاً، منو در گذشته خدا نبی، یعنی مخبرون ان الله تعالی، جعلنی نبیاً، جعلنی مبارکاً، منو در گذشته خدا وجودمو پربرکت قرار داد با اوثانی. بعد از حالا اومدی توی دنیا برای امتحان، به اوثانی به صلات و زکات مادم تو حیم، تا وقتی که در دنیا هستم، چون صلات و زکات مال احکام دنیاییست، مادم تو حیم، و برن به والدتی و نیکی بکنم به مادرم، و جبار شقی، چون اینا همه مربوط از مواد امتحانی انسان هاست و حتی ماها، که فرمود من به مادرم محبت بکنم و برن به والدتی، ولم اکو جبارن شقی، من جبار نباشم، مردم رو مجبور به خدمت شما شاید یک کاری که نمیخوام نکنم، شقی نباشم، بدبخت نباشم، آدمی نباشم که خدمت شما شاید ظلم بکنم. این مربوط به دنیاش. و سلام علیه یوم ولدتو و یوم اموتو، ببینید اونم مال بعد از این عالمشه، و یوم ابعث حیا، وقتی که باز مبعوث میشم زنده. حالا یه حضرت عیسی یادش مونده که چی خدا بهش گفته، یه حضرت فرض کنید ائمه اطهار که خب از این مسائل خارجند و لایق و بلا حد، و بعضی از حالا به ندرت از انبیا یا از اولیا یه همچین یه یادشون بعد بیاد، بله خدا تعلیمات رو به ما داده، تعلیمات کاملی هم داده، بعد هم آورده ما رو توی این قالب زندگی کنیم، در قالب بدن به شکل، اون فقط برای اینکه شکل بهمون بده، همدیگر رو بشناسیم. در اون آیه شریفه می‌فرماید که خدای تعالی شما رو وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اصلا شعبه 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 قراراتون، شکل‌های مختلف و قبائل مختلف، صداهاتون با هم فرق میکنه، تون صدا فرق میکنه. خدمتتون عرض شد که شکلها در انسان فقط که 100% با هم فرق میکنه. چرا؟ برین که هم دیگر رو بشنید. شما باید با عقلتون کار بکنید و راه شناختن یک دیگر از دو راه ممکنه، یکی با الهام پروردگار، یکی با عقل، کنجکاوی عقل. الهام پروردگار کبوترها، حیوانات اکثرا با الهامات الهی هم دیگر میشنسن. ببینی یک زنبور اصل، تمام زنبورهای اصل نمیذاره جلوتون، همه یک شکلن، اما میاد میره تو اون کندویی که مربوط به خودشه و بچه های همزا، یعنی اون دسته بچه هایی که با هم متولد شدن، میبینه همه دور هم جمع میشن. نه از کجا میفهمن؟ الهام میکنه خدای تو. واهینا وحی بلکه میکنه، واهینا الان نهل نتخذی من الجبال بیوتن رو در آیه شریف. اما ما ها نمیتونیم این درک رو داشته باشیم، یعنی خدا بهمون الهام نمیکنه. با چی کار میکنه؟ با عقلت، با یه چیز بالاتری به تو دادیم، با عقلت. حتی دو قلوها رو انسان گاهی میبینه که یک تفاوت جزئی روشون گذاشته خدای تعالی که انسان بالاخره میشناسدش. با عقلت بشناس، متعارفو. این بدن خوب دقیق بشید، دقت کنید، این بدن رو خدا داده به ما که متعارفو، شکلتون با هم فرق کنه، همدیگر رو بشناسید، اشتباه نگیرید. الهام چون نمی کنه خدا به شما که این کیه، این از نسل کیه، این در کدوم زنبورای اصل. مثلا یک کندو همه شون فرزندان خدمت شما رو شد، فرزندان خواهرداده همه خلاصه. این کندو با اون کندو دو دسته خواهر برادره، دو با هم قاطی هیچ وقت نمیشن، بگن آره خواهره اون بر بیان این بر، مادره این بر برن اون بر، نمیدونم برادره اون بر بیان این بر، اینجوری نیست. چرا؟ برای اینکه خدا سنت الله التی قد خلط من قبل، این یک سنتیست، یک فطرتیست، یک خلقتیست، یک غریزیست، یک الهامیست، یک وحییست که بهشون داده میشه، ولی به ما داده نمیشه. برای ما بدن خلق کردن که از طریق بدن به وسیله عقلمون هم دیگر بشنس. لتعارفو، کلمه لتعارفو که میدونید، میدونید خیلی واضحه، برای که هم دیگر رو بشنسید، شنابری شناختن. پس این بدن برای شناختنه. میگن هر کس میاد اینجا یه دست لباس مخصوصی ببوشه که ما مخلوطش نکنیم. یکی افسر این مثلا صفر ستانه باید داشته باشه، اونی که سرهنگ دوتا نمیدونم چی داشته باشه، حالا من خیلی اصلاحاتش بلد نیستم، نمیدونم اونی که امیر چی داشت، تاج داشته باشه، اونی که زمان شاه البته تاج داشت، حالا نمیدونم چی امیر چی کاره میشه، چی جوری میشه. بالاخره اینا فرمانده لشکر چه، در این که شما شناهاگه همه تون لخت بیایید توی مجلس، تو همون مثلا آدم افسر و سرهنگ و سرتیب و این حرفا رو فرقی نمیگذره، فقط برای همین ببینید خوب دقت کنید که بدن برای اینه، مثل لباسه، مثل مدالیست که میزنه، مثل یکی اومده وارد اتاق شده چادر سرشه میفهمیم میزنه، یکی ببینیم که عبا عمامه داره میفهمیم روحانیه، یکی هم نه عبا داره نه چادر داره نه امامه داره نه شرقت داره، میفهمیم که خب بالاخره از همین مردم معمولی. همینجور فکر کنید درباره بدن، هیچ اضافه ای هم خدای تعالی قرار نداده براش، هیچ، و بلکه یک کارهایی پروردگار کرده در خصوص بدن انسان که انسان از یک دست لباس هم اینو بدتر میدونه، یعنی باید بی‌اعتناتر باشه. در خیلی جاها با لباس مشترک، لباس پاره میشه، بدنم گاهی چاقو میخوره پاره میشه، لباس رو میدوزن بدن رو میدوزن، آی دکتر اینجا نشستن دیگه میدوزن، بدن رو میدوزن. خدمت شما شد که خیلی چیز شبیه به همه، بدن با لباس. نمیدونم حالا چه تشبیه دیگه بیشتر از این بکنم. گاهی انسان لباسش در میاره لباس نوی میپوشه، بله؟ لباسش کثیف میشه میره میشورتش، بدنم همینطوره، شما بدنتون از چند وقت یه دفعه عوض میشه. حالا اون چند وقت یه دفعش هیچی، حتی به اصطلاح در عالم ارواح و عالم زر یه جور بدن داشتید، بعد از این عالم هم یه جور، در اینجا هم یه جور، بسن رو عوض میکنید، لباستون هم عوض میکنید، کثیف میشه، میرید میشید. خب شما بدنتون بیشتر زودتر کثیف میشه از لباس، گاهی میشه لباسش دیرتر کثیف میشه تا بدنش. دو دفعه میره حمام یه دفعه لباس عوض میکنه. چی؟ لباس جلو چشم انسان رو میگیره نیست؟ اگر لباس رو بکشه جلو چشم رو میگیره، بدنم جلو دید روح رو گرفته. روح شما از پشت، از جلو، از طرف راست، از تمام وجودش دیده، تمام وجودش شنوایی است. تمام این بدن اومده محدودش کرده، از یه سوراخ بیشتر میگه نبین، از یه سوراخ بیشتر گوش نده. اینجوری پس ببینید بدن فقط و فقط باید تشبیه به لباسش کرد. اگر بیشتر از این به بدنتون اهمیت بدید، خدمت شما رسید که وقت به اشتباهات زیادی برخورد میکنید، که همون اکثر ما هم به همین اشتباهات برخورد میکنید. اینجوری، حالا نمیخوام اشتباهات رو بشمارم، اشتباهات خیلی زیاد. مثلا وقتی که انسان بدنش و همه چی دانست، اون چیز میگم یه نفری به من میگم، من رفتم تو اتاق دیدم گرم، رفتم بیرون دیدم سرد، نماز شب نخوندم. خب این دیگه اینجوری میشه. مثلا میگم ها، و امثال اینها هست. و من جدا از چون این مطلب فصل الخطاب، فصل حقیقت، فصل حقایق، فصلی است که انسان رو از سایر مکاتب دیگه دور میکنه، جدا میکنه، از در اعتقاداتش انسان فرق میکنه. الان شما اگر برید حرم حضرت رضا صلوات الله علیه و یک سرطان داشته باشید خدای نکرده و حضرت شفا بدن، خیلی خوشحالتر میشید از این که یک مرض روحی داشته باشید و برید توی حرم حضرت رضا و شفا پیدا بکنید. چرا اینجوریه؟ برای که ما بدن برامون اهمیتش بیشتره، برای بدن ارزش بیشتری قائلیم. چرا ما ارزش بیشتری قائلیم؟ برای که عقل نداریم، خیلی ساده، برای که عقل فکر نکردیم. ننشستیم فکر کنیم که این بدن نهایت 100 سال میخواد با ما باشه. حالا شما لباستون اگر فرض کنید مثلا گوشه آتش گره سوخت، یک عبای خیلی خاشیه خوبی هم دارید و اینم سوخته، بشینید یه جا گریه بکنید، عبام زوخم، تو مردی، باید عبای دیگه بگید، تو که پول داره باید عبای دیگه. برای یک قده سرطانی که رو بدنتون پیدا شده، برای یک دونه‌ای که تو صورتتون پیدا شده، برای یک دردی که تو پاتون پیدا شده، کار نداره. انشاءالله به زودی خواهی مرد، یک بدن دیگه تمیزی مرتبه بهت خواهند داد. بله؟ آخرش اینه دیگه، انا انشاءالله بکم لاحقون، معنای همین انشاءالله بکم لاحقون. چه انسان خب بعدش قصه میخوره تا میتونه باید تمیز بشه، مواظب باشه عباش نسوزه، لباسش پاره نشه. خدمت شما هست باید که حتی شاید خدای تعالی مؤاخذه بکنه و میکنه که چرا عباتو سوزوندی، چرا لباستو مثلا پاره کردی، مواظبت نکردی. مواظبت انسان باید بکنه، حتی اگر یک کسالتی در بدنتون پیدا شد، بعضی میگن واجبه و بعضی میگن که مستحب مؤکده که تا میشه به طبیب مراجعه کن. اما اینجور که همه ما مریض روحی باشیم و هیچ اهمیت ندیم و هیچ به فکر معالجه نباشیم و تا بدنمون یک مختصر که میدونیم یقین داریم این سردردی که الان پیدا شده، این یک مختصری مواظبت بکنیم، سرماخوردگی داریم، ما مواظبت بکنیم درست میشه، یقین داریم. برای اینا ناراحت تا از اون وقتی هستیم که حسودیم، ناراحت تا از اون وقتی هستیم که صفات حیوانی شهوانی یا غیر شهوانی داریم. این ببینید چقدر فرق میکنه. بنابراین که بالاخره من میخواستم این مطلب رو در اول جلسه، این جلسه پنجشنبه ها عرض بکنم، ولی زمینه نبود و حالا عرض کردم. تا میتونید بشینید روش فکر بکنید، روی بدنتون فکر بکنید و بدن رو از به اصطلاح روحتون جدا کنید، تمام اهمیت رو به روحتون بدید، تمام فکرتون رو روحتون باشه، تمام به اصطلاح فعالیتتون برای پیشرفت روحتون باشه. خدای تعالی گاهی برای این که روح انسان رو به انسان بشناسونه چند تا کار کرده، کارهای مختلف. اول اینکه موقع تولد بچه‌ای که از انسان متولد میشه چقدر ضعیفه، چقدر بیچاره است، اینجوریش کرد. هیچ حیوان اینطوری نیست. شما اگر گاو و گوسفند می‌داشتید می‌فهمیدید. شب میره توی آخر ببینید گاو سرحال بایستده، گوسفند سرحال، صبح یه بچه زیر پاشه. نه قابله میخواسته، نه بیمارستان میخواسته، نه آمپول فلان میخواسته، نه هیچی، ولی همه اینا رو انسان میخواد، مخصوصا حالا که عادتش هم دادن همه اینا رو میخواد. اقلش دیگه یک قابله است، یک کسی باید باشه برسه به این بچه. بعدم غذا نمیتونه بخوره، اگه تنها بمونه هیچ کار نمیتونه بخوره. شما این رو دیگه مقایسه، هنگی بشینید مقایسه کنید، پستی بدن رو ببینید. کل بدن حیوانات فضله میندازه، فضله ها شرطتون دست میزن، هیچ ناراحت نیست. اون فضله انسان، اون بدبوی و کثافت، مرضهای مختلفی که به بدن انسان، یعنی از نظر بدنی متوجه بدن انسان میشه، بدن حیوانات اینجور مرض ها نداره. و از همه بدتر خدا این یکیش کار خداست که انسان از مرده انسان که باید انس داشته باشه، باید براش خیلی ساده باشه، یک وحشت، یک تنفری که حتی تو فیلم وقتی که مرده رو صورتش نشون میدن، این فلسطینی ها صورت مرده رو باز میذارن، بعضی اعتراض این که چرا صورتش باز گذاشتن. تو تلویزیون در فلسطین اونجا یک شهیدی کشته شده، اینجا روشه تو تلویزیون بدونه، ناراحت میشن افراد. ولی اینکه شما صد تا گوسفند مرید تو منا و عرفات، صد هزار شاید گوسفند همه کشته شده، از گلشون خون میاد، هیچ ناراحت نمیشد. این حالت مال اینه که بشر، تو بدون تا وقتی روح تو بدنت هست، این خدا به از وحیم قوی تر به انسان گفته که روح تا وقتی تو بدنت هست تو ارزش داری، تو مورد تنفر نیستی، تو محبوب یاد داری. روح تا اومد بیرون دیگه، یک عده اومده بودن در مسجد سبزمان، اونجا از نماز اومده بودن گریه میکردن که پدرمون فوت کرده، خب اون امشب بیاریمش مسجد بذاریمش، تو خونه نمیشه نگهش. چرا؟ چون تو دیشب نگهش داشتی، امشب چرا نمیتونی؟ ما میترسیم از پدر خودش. وقتی که سیلیت میزد و کتکت میزد نمیترسیدی از او، حالا که من خودم مرده میترسی. بینید این اصلا از الهام و وحی قوی تره که متنفر باشید. بدن چیزی نیست، بدن حتی بدن سگ، اگر انسان دست به بدن سگ خشک باشه بزنه بعد از مردن حتی دستش نجس نمیشه، اما به بدن انسان اگر زدی باید بری تمام بدن تا آب بکشی، غسل کنی، اینجوری میشه. چون فکر نکنید این غسل کردن یه علت و فلسفه صحیحی هم داره که الان نمیخوام تو این بحثا وارد بشم. پس ببینید بدن مورد تنفر باید واقع بشه، روحه که همه ارزش ها رو داره. خود شما ها فطره در فطرتتون خدا گذاشته یه عالم رو بیشتر براش احترام قائل. چه فرقی میکنه این آقای عالم با یک جاهل؟ به یک آدم پاک یک احترام دیگه قائلید، به یک کسی که سخیه یک احترام دیگه قائلید، به یک کسی که خدمت شما ازاد مثلا حسود نیست یه احترام دیگه قائلید. اصلا برای پاکی تمام این 6-7 میلیارد جمعیت کره زمین برای پاکی و علم ارزش قائلن، احترام قائلن. این علامت اینه که برای روح احترام قائلن. فرض اگر یک فوتبالیست هم احترام کنه بخاطر اون علمشه، بازم شما خیال نکنید بخاطر اینه که خوب پریده و اگر خواب بود بازم برنده میشد، برای همون علمشه که باز احترامش میکنن. اون حالا زیادی بعضی احترام میکنن، کم احترام میکنن، اون مربوط به عقل جامعه است. لا روح انسان برای علم و پاکی صحت عمل درستی احترام قائل، این روح انسان. اینا رو در فطرت انسان خدا گذاشته، اینا رو در عالم ذر به ما تعلیم داد، عالم ارواح به ما تعلیم دادن. پس بنابراین این مسئله رو خیلی روش کار کنید، یعنی ریشه همه پیشرفت هاست، ریشه همه کار هاست، ریشه همه چیزه. اگر بخواید موفق بشید، اگر بخواید خدای تعالی شما رو به قرب خودش، به لقای خودش، به هرچی، و شما هم از اون طرف فکر نکنید اگر میخواید به قرب خدا یا امام زمان برسید حتما به بدنش برسید. خدا که بدن نداره راحت. امام زمان صلوات الله علیه اگه گفتید که باز همین مسئله، همین لنگی که ما داریم همینجا هم باز کار میکنه. الان ما باید معتقد باشیم امام عصر ارواح نافدا در همین اتاق هست. تا این کلمه رو من میگم منم بیرون میگم فلانی گفته حضرت در این اتاق هست. او احمق دیگه هم میگه که پس عجب ادعایی کرده، میخواسته خونه خودش. نه، امام عصر روح مقدسش در همه جای عالم پهلوی خدا در کنار خدا هست. بدن مقدس شما کجاست؟ مونید خیلی احترام برای بدن مقدس چون تعلق به وجود مقدس حضرت ولی هستنه، ولی امام زمان در این قیافه در این بدن خلاصه نمیشه. این تنها این نیست. ببینید چقدر فرق میکنه. اگر همه فکرتون رو بدن افراد بود، رو بدن بود، مثل همون مرده است که لباس نو پوشیده بود رفته بود خیلی احترامش کرده بودن توی یک به اصطلاح مهمانی، شب قبلش با لباس کهنه رفته بود، شب بعد با لباس نو رفته بود، اون شبی که با لباس نو رفته بود خیلی احترامش کرده بودن، اون هم غذا رو برمیداش میریخ روی توی آستینش، میگم قضای نو قضا بخور، لباس نو قضا بخور. اگر ما هم به قیافه ها، به شکل ها، به بدن ها خدمت شما شد که منهای روح، منهای خود انسان احترام گذاشتید، مثل همون جریان منهای علوی داماد مرحوم آقای بروجردی میگفت که توی مجلسی ما با مرحوم آیت الله بروجردی نشسته بودیم، دامادش بود پلوش نشست، میگه یه آقایی که من میشناختم سواد نداره ولی آقا نمیشناخت، اما اون گنده محسن بلند خیلی با شخصیت وارد شد. آقای بروجردی هم گوششون سنگین بود، نمیشد همچیز ساده بهش مطالب رو رسوند. به من اشاره کرد که پاشو برو وسط بشی، یه آقا بیاد اینجا بشینه و هر چه خواستیم بگیم. آقا این آقا قرآن خونه، میعنواته، این چیزی بلد نیست. نشد برد آقا میشون وسط چشم میشست. من میخواستم به آقا بفهمونم که این چجور آدمه، آدم بیسارد قرآن هم اتفاقا غلط میخون. گفتم بهش که مجلس فاتح هستی چند آیه قرآن بخون، آقا به پول میده. آهسته در گوشش گفتم، اینم با اون صدای عجیبش و قرآن رو غلط شروع کرد خوندن، آی بروجه برگشت نگاهش کرد یه تبسم نکرد و اصلا حل شد بیافه آقای خیلی. بله اگر کسی توجه به روح نداشته باشه، به اون حقیقت انسان نداشته باشه، به این مشکلات هم برخورد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. نسألك و ندعوك و اعظم اسمائك و بنوران و صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله. خدا لو آبروی ولی است حقیقت همه اشیا رو به ما تعلیم بده، فرج امام زمان ما را برسن، همه ما را از بهترین اصحاب یاورانش قرار بده، توفیق تزکیه نفس و کمالات روحی به همه من مرحمت بفرما. پروردگارا حوائج این جمع برآور، مریض های بدنی اسلام رو از سائل لباس عافیت بپوشان، مریض های منظور لباس عافیت بپوشان، اموات من قریب رحمت بفرما. صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.